بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش اخیر در کفایه ذکر شده بود به دو فتوایی که با هم معن ذکر کردن، یکی لا شبهه فی انعقاد الناس در این موارد، در موارد عبادات مکروهه نظر ترک منعقد و صحیحه، کما لا شبهه در حصول حنث به فعل صلات. این دو تا فتوا گفتیم این همچین پیش ما به مقدار فهم ما لا شبهه در او و این با هم این نیست. بعضی جاها بعضی موارد در انعقاد النظر شبهه و بعد بعضی موارد در حصول هست به فعل صلات شبهه. همچین این دو تا فتوا با هم دیگه، هم نظر منعقده در موارد کراهت در عبادات نظر ترک صلات، هم نظر منعقده و هم یحصل الحمد به فعل صلات. این دو تا با هم بیان میکنید. بعضی موارد اصلا نظر منعقد نمیشه، بعضی موارد منعقد میشند اما فعل صلات حمد نیست، صلات تقع و صحیحه نفاسده. توجیه دارد البته این مسئله مربوط نیست به این مسئله اصولیه، چون از این دو تا فتوا به عنوان تسالم این دو تا فتوا رو فرض کرده بودن و ازش خواستن استنتاج بکنن که الفاظ موضوعن، الفاظ عبادات برای عهد. اون نتیجه رو ایشون کار داشتن که بحث شد. این تیکه که از این بحث برگشت به این مطلب، مطلبی که علمی زیش بکنیم، لا واسبه این دو تا فتوایی که فرمودن لا شبهه فی انعقاد الناس و کما لا شبهه فی حصول الحمد، این دو تا با هم فیه اشکال بود. توضیح ذالک بیان کردیم که موارد کراهت در عبادات دو قسمه. قسمی در مورد کراهت در عبادات که اون عبادت بدل ندارد، فرد واحده، مثل صومعه و عاشورا، جاییست که بدل داره و در اون جاهایی که بدل داره به دو جور تفسیر کردن. یکی این که نهی تنزیهی مولوی متعلق به یک جهتی غیر از خود عبادت، اصل صلات مأمورن به امر الوجوبی، حرفی درش نیست. تطبیق صلات این طبیعی که مأمور بهه، تطبیقش با این فرد به اتیانهی در این محل چه طرف تخییر بود، حالا محکوم باشه اینی که مورد تخییر عقلی بود که جدا از اونی که متعلق وجوب بود، چون اونی که واجبه حکم عقل هم واجبه اتیانه بود. اینی که عقل با وجوب شیعی یک چیزی رو حکم به تخییر میکنه، من اونی که غیر از اونی که متعلق وجوبه، چون اونی که متعلق وجوب شرعی پیش عقل هم واجبه اطاعتش، به عنوان وجوب اطاعت واجبه اتیانه بود. با وجوب اطاعتی که بر طبق حکم شرعی عقل داره یه حکمی به تخییر داره. پس معلوم میشه این جایی که حکم میکنه به تخییر متعلقش غیر متعلق وجوبه، ولی نمیشه هم واجب باشه هم مخیر تخییر، چه نمیشه. ولی دا گفتن اونی که عقل حکم میکنه به تخییر به او متعلق کراهته، و متعلق کراهت از متعلق عبادت، متعلق امر عبادی از همدیگه جدا میشه و لذا به اشکال محضور اجتماع زده این چیزی لازم نمیاد. در همین قید که بدل داره، یک احتمال دیگه ای تصمیم که این نهی رو از نهی تنزیهی بودن صرفش کنن و حملش کنن بر نهی ارشادی. کراهت مولوی نیست، کراهتی ارشادی. ارشاد به چی؟ ارشاد به افضل الافراد. برگشتش به اینه که معنی نهی رو اینجور میکنن، میگن کسی که در این مقام بشیده این کار نکن، مثلا فرض کنید کسی به فکر کار کردنه، به فکر مطالعه کردن، یک فلان حاشیه رو یا فلان کتاب اصول رو مطالعه میکنه، به نظر ما فلان کتاب بهتره، این یکی کتاب بهتر استفاده بیشتر میکنه، بشیدیم این رو مطالعه نکن. یعنی تو که در مقام مطالعه و حد اکثر استفاده هستی، این کار رو ترک بکن تا بری قهرن او رو مطالعه بکنی و برسی به اون نتیجه بالاتر. این نهی ارشادی به این معنی که نهی میکنن که در اینجا نماز نخون، نه در اینه که مثلا این درش یک حضارتی چیزی، به ارشاد به یک مکان افضله. هیچ کراهتی چیزی در متعلق نهی نیست، نهی ارشادی به افضلیت اون طرف دیگه. این سه فرض هست در مورد کراهت در عبادت.
یعنی کراهت ارشادی هم داریم علاوه بر کراهت
نهی ارشادی بده دیگه، ارشاد به افضلیت
نهی
بله. همین کراهت مراد یعنی نه کراهت مولوی، کراهت ارشادی مثل نهی مولوی و نهی ارشادی، تحریم مولوی و تحریم ارشادی. این محرم میگن حرمت رضی، هم حرمت ارشادی دیگه. این سه احتمال و سه مورد برای به سه معنا برای کراهت در عبادات هست. خب ما چی میخوایم نذر بکنیم؟ نذر ترک بکنیم؟ کدوم قسمش رو بخوایم ترک بکنیم؟ این قسم اولش مثل ترک صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا که گفتن متعلق نه، چون دیگه تخییری چیز اونجا تو کار نیست، متعلق امر و نه شیء واحده، به هیچ تو این که امر و نه نمیشه به شیء واحد تعلق بگیره، فقهرن مقصود از کراهت در اینجا اقل و ثوابنه، یعنی امر داره حرمتی چیزی هیچ حکم دیگه نداره، فقط یک مقدار به جهت این که مثلا بعضی عوارض داره ثوابش کمتره. اگه فقط ثوابش کمتره، امر داره صوم یوم عاشورا مستحبه، یه مستحبی که ثوابش کمه، مگه مستحبی که ثوابش کمه ترکش راجح میشه؟ ترک متعلق حکم نیست دیگه، کراهتی چیزی در کار نیست که بگیم ترک راجحه. مگه میشه یه مستحبی که ثوابش کمه ترکش رو نذر کرد؟ حالا فرض بفرمایید یه مستحبی که خیلی 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 کم ثواب داره، در مثل یه مستحباتی که زیاد ثواب داره، یقینا مثلا فرض بفرمایید زیارت حضرت معصومه در مقابل سلام الله علیها در مقابل زیارت از تعمیر المؤمنین که افضل زیارات. خب این ثوابش کمتره، این که ثوابش کمتره میشه ترکشو نذر کرد؟ این که قابل نیست. ترک رو وقتی میشه متعلق نذر، شرط است در متعلق نذر که راجح باشه، یه طلب ترک شده باشه، اون وقت به نذر این طلب رو طلب وجوبیش بکنه. کار نذر اینه. اگه ترک هیچ چیزی نداره، حکمی نداره، فقط یک استحباب متعلقه بسه، این ترک مستحب قابل نذر نیست. پس در این مورد که نذر لا ینعقد، این یک مورد که بگید لا شبهت فی کذا، البته اینو میگن در عبارت اون قسم دومش رو میگن. اینجا که نذر منعقد نیست، میان در اون قسم دوم که اونجایی که بدل داره مثل طلاق در حمام و ملتزم بشیم به کراهت در تطبیق، که اون متعلق عام یک چیزی است و متعلق نه یک چیزی دیگر. صلات واجبه، این فرض از صلات، این حصه از صلات و بقیه حصه در وجوبشون به هم فرقی ندارد. یک کاری کردم با صلات که این صلات رو با این فرض آوردم، همینی که مورد تخییر عقلی بود، این حالا یه خود حجازت پیدا کرده، کراهت پیدا کرده. این که کراهت داره، چون کراهت داره ترک این کار مطلوب شده، پس ترک واجه برابر تعلق نظر. اگه نظر کردم اینجا نظر بتر متعلق به صلات که نمیشه، چون صلات که مکروه نیست، که من بتونم ترک صلات رو نظر بکنم، باید ترک تطبیق صلات بر این محل اینو نظر بکنم، اون که رجحان داره و الا ترک صلات، چون صلات خودش واجبه، ترک اون که رجحان نداره. متعلق کراهت و متعلق طلب ترک یه چیز دیگه شده، ترک طلب شده چی؟ ترک تطبیق. تطبیق یه معنایی گفتیم این ورای خود صلاته، و لذا گفتیم شاهد بودیم که متعلق حکم عقلی است به تخییر، این متعلق کراهت. خب اگه این متعلق کراهت شد، ترک این مطلوب بود، اینی که ترکش مطلوبه و ترکش راجحه، ترک تطبیق صلات در حمام، اسمش رو داریم ترک اتیانها فی الحمام، این ترک راجحه، میشه نذر بشه. خب اگه نذر کردن، نذر کردن نتیجه نذر وجود این کار شد، اصل صلات واجب، اتیانها ترک اتیانها فی الحمام هم یه واجب، این دوتا با هم دیگه شیء واحد که نیستن، دوتا شیئن، اما با هم دیگه ملازمن، یعنی اتیانها در حمام ملازمه با وجود صلاته، متلازمه. دوتا حکمه به حسب قاعده و اصول محلی شده که اینا انفکاسی در حکم نمیشه اشتراک شد، اتیان حرام باشه، تطبیق که ملازم با ذات صلاته، تطبیق و صلات گفته به این فرد به اتیانه در حمام این حرام باشه به مقتضای نهست، چون نهست کردم فرد بکنم این حرام شده به مقتضای نهست، فعل صلات واجب باشه. این دوتا با هم دیگه متلازمن، یعنی این متلازم با اوست، تطبیق صلات به حمام به اتیانه ها فی الحمام، این ملازمه با طبیعت صلات و حسه صلات. خب این که ملازمه، این حسه ای که ملازمه با اینه بخواد واجب باشه این حرام باشه، متلازمه این بخواد که در حس مشروع معقول نیست، میشه داخل میشه در باب تزاهم، تزاهم پیدا میکنه حرمت این و وجوب اون. و به مقتضای قاعده چون اون بدل داره این بدل نداره، اون حکمش برداشتن چی؟ این حرام میشه، اتیان ها فی الحمام یکون حرام به مقتضای نه، خود صلات امرش به مقتضای مزاحمت برداشته شد. خب فردی که به مقتضای مزاحمت امرش برداشته شد، این اگر اتیان بو بکنم صحیح است، اینو در بحثش گفتم صحیحه، یا به ترتب در موارد مزاحمت اگر امر یک ملازم مزاحمت کرد با امر یک ملازم آخر، حرمتش حرمت یک ملازمی مزاحمت کرد با وجود اون، این دو تا که با هم یه تزاهم میکنن، این که افراس جلو میفته او دیگه امرش برداشته میشه. خب بعد از اینکه امرش برداشته شد حکم میکنیم به فساد. اینجا میگیم وجوب نذر، وجوب وفای به نذر مقدمه بر امر به صلاح، یعنی اون حسه ای که با در حمام اتیان بشه اون حسه امرش برداشته میشه به مقتضای مزاحمت. این لازمش نهیار نهی ثابت، اون امرش به مقتضای مزاحمت برداشته شده. خب فردی که به مقتضای مزاحمت امرش برداشته شده اگر اتیان کردیم، خب امر که نداره، صحیحه یا صحیح نیست؟ فتوا میگن به صحت، غیر صاحب کفایه فتوا میگن به صحت از باب ترتب، میگن امر پیدا میکنه از امرش مطلق نیست، به لحظه ترتب امر داره و به امر ترتبی تصحیحش میکنه. مثل صاحب کفایه که امر نمیگن و ترتب قائل نیستن، در فرد مزاحمی که به مزاحمت امرش برداشته شده به نلاش میگن صحیح. پس اینجا در این مقام نظر صحیحه، یعنی اقد اللت وجود متابعت هم میاره، اما اگر رفتم اون کار رو کردم نباجب شده بود در من ترک اتیان صلات فلحمام، این ترک نشد و من مخالفت کردم و خود اتیان صلات فلحمام کردم، خب صلاتی که متعلق امر بود و امرش به واسطه مزاحمت برداشته شده بود، یا به ترتب امرش رو تصحیح میکنیم و یا به ملاک. الان کل حال میگید فتوا میگید به صحت، خود شما هم که ترتب نمیگید فتوا میگید به صحت در مورد مزاحمت. پس در این قسمه از کراهت که محل کلامیشونه ترک عمل در محلی که در اون محل مکروهه، در یه همچی جایی اینجا تحقیق متعلق نظر یک چیزه، متعلق امر صلاتی یک چیز دیگه، طبیعت صلات. این منتهاش این فی حد نفسه کراهت داشت، طلب ترک شده بود و این طلب تنزیهی بود، واجب نبود، تزاهمی نداشت، امر صلات سر جاش بود، امر این نهی اینم سر جاش. وقتی این طلب و ترک به این کراهت مبدل شد به لزوم، یعنی واجب شد ترک که نتیجتا فعل حرامه، وقتی به لزوم مبدل شد، این لزوم با لزوم به وجود صلات با هم دیگه تزاهم میکنه، امر صلات برداشته میشه هر چی نیست، ولیکن در نتیجه اگر من اتیان صلات کردم چطور فتوا میگه به صحت که به فساد همه میگن صحیحه، یا به ترتب که اکثرا محققین اخیرا قائل به ترتب شده میگن لکر امر هم داره بس امر ترتبی، مثل صاحب کفایه که امر ترتبی قائل نیستن به میراث میگن صحیحه. پس در این صورت لا شبهه ان نظم منعقد میشه، لیکن لا یحتمل المحال بفعل الصلاه، فعل صلات باطل نیست و همسم به این سبب محقق نمیشه. به فعل صلات نیست هر سکتون لازم آخرشه، نتیجتا فتوا به صحت در این مورد میدن بدون عرض کنم که محضوری در اصل صلات، بله مخالفت نظر کرده همس کرده به اون جهتی که مقارن با این بوده، باید ترک این اتیان در حمام رو بکنه فعل کرده، از این جهت همس کرده، اما خود صلات یه حسه ایست ملازمه با اون، فتوا میدن به صحتش. پس این فتوا که لا شبهه فی انعقاد النذر و حصول الهمسه به فعل الصلاة و فساد الصلاة، این هیچ کدوم اساس نداره بید، نظم منعقد میشه لیکن لهو لا یحتمل الهمس به فعل الصلاة، همس به اون خصوصیت ملازمه، اون ترک اتیان باید بکنه اتیان کرده، اون اتیان و این تطبیقی که متعلق کراهت بعدا متعلق حرمت به حرف خود به او حمس شده، به فعل تطبیق به فعل اتیانهی فی الحمام به اون خصوصیت حمس شده، نه حمس شده به فعل صلاة. فلا یکون صلاة فاسدن که ما اینکه مورد فتوا همینه که فاسد نیست، پس این دو فتوایی که ذکر کردن به هم دیگه جور نمیاد. یک قسم سوم که اگر براشو این نهی ارشاد باشه در همین مواقع مکروهه، بگیم ارشاد به مواقع افضل الافراد، هیچ کراهتی چیزی اینجا در کار نیست. خب اگر همین که متعلق کراهت شد به همون جوری که هست هر چی واقعش هست، من نظر کردم که بر طبق این کراهت عمل بکنم، این کراهت ارشادی برگشتش بینه که من نظر میکنم چی؟ اون پرده راجح رو بیارم. اگر نظر من، اگر ما گفتیم این کراهت که اسمش طلب ترکه، اما طلب ترک ارشادی است، برگشتش اینه که واقعا به این تعلق طرف تعلق نگرفته، واقعا اینه که این رو ترک بکن که بری اون رو بیاری، نتیجه اوست، اتیان به اوست، او رو ارجحش کرده، ارجحیت او رو بیان کرده. خب اگه نظر به همین شکل تعلق گرفت، به واقع این مطلب تعلق گرفت، معنای نظر چیه؟ یعنی اون فردی که افضل بود، که صلات در خانه بود یا صلات در حمید در مسجد بود، هر چی بود، نظر به اون تعلق گرفت، اون تعلق گیره به فعل او، چون او نظر کردم که او رو بیارم. خب اگه نظر کردم او رو بیارم و می آوردم، حمس کردم، می آوردم، اینکه چی میشه؟ حساب این مطلب رو بکنیم که این حساب قاعده، اگر کراهت رو معنا کردیم کراهت ارشادی و نتیجه کراهت ارشادی ارجحیت و رجوع ارجحیت و افضلیت فرد آخر بود، وقت همینی که در نتیجه این نهی کراهیه که صورتا نهی واقعش برمیگرده به یه امر استحبابی دیگه، به اینکه اون افضله، این رو نظر کردم، همین که راجحه، این رجحانی که از این ثابت میشه متعلق نظر من شد. یعنی این عمل فی حد نفسه رجحان داشت، به رجحان استحبابی کراهی در مسجد مستحب بود، درسته؟ حالا نظر کردم و به نظر واجب شد. حالا نظر کردم بعد مخالفت کردم، مثلا جایی دیگه نماز خوندم، این چیه حسابش؟ بعد تحت چه میزنه؟ چه قاعده بعد حسابشو کرد؟ حنس به چی میشه؟ این به این نماز که اونجا خوندم حنسه؟ حنس نیست؟ این رو چه تحت چه قاعده وارد میشه؟ البته یه مقداری از مربوط به بحث ما نیست، مربوط به بحث ما به تضاهم و ترتب اونجاست، لیکن نهو ما خواستیم که یه خورده قبل رسیدن به هر مسئله یه خورده جهاتش در ذهنمون باشه، بلیزا این رو خواستم توضیح بدم که اگر اینجا این نظر متعلق شد به این مطلب، به نتیجه این کراهت، نتیجه کراهت چی بود؟ افضلیت این عمل بود، نظر کردم اون رو، برگشتش بینه که نظر میکنم که این پرده ناجح رو بیارم، یعنی برگشتش بینه که نظر میکنم صلات در مسجد رو بیارم، وقت یک سؤال اینجا میاد، حالا نتیجه این شد که من نظر کردم صلات در مسجد رو بیارم، بعد مخالفت کردم و نیاوردم، رفتم نماز رو به تو خونه خوندم، این چه قاعده برش منطبق میشه؟ کدوم عمل فاسده؟ کدوم عمل صحیحه؟ این توضیح این مطلب اینه.
هر فعلی که ما بیارم ملازمه دیگه، در مسجد بیارم ملازمه که تو حمام نیاد، تو حمام بیارم ملازمه که تو مسجد نیاد،
حمام مسجد رو بودن که تو زنی ضرر نداره،
پس ملازم که هست، ملازم نیست،
ملازم باشی
در مسجد نسل رو بیارم آوردم و نیاوردم،
مخالفت کردم، حلف کردم، کتا چنه می کنم چرا مخالفت نمس کرد، اما عملم که دستم تو خونه بودم نماز صحیحه صحیح نیست، این چجوره؟ این مخالف قاعده شد، این چه قاعده هست؟ چه قاعده ایه؟ این ضابط کلی برای معین بکنید، برمی داده به این، حالا ما دیگه صحبت مقدمات حالا می داریم که نه، من اگه نمس کردم نماز در مسجد بخونم، بعد نخوندم بخون تو خونه نماز خوندم، این تحصیل چه قاعده ایه؟ چه قاعده از قواعد اصولیه برای منطبق میشه؟ حنس در کجا؟ نمازی که خوندم صحیحه یا صحیح نیست؟ این اگر ما بخوایم توضیح بدیم خوده، چون در کتاب رسائل هم یه مسئله مشابه با این هست، در مسئله جهل اخفا و اینها، جاهل مقصر و بساط، این مشابه با این هست، این توضیحش بد نیست، شاید اگه بخوایم به مطالعه رسائل بکنیم مفید بشه برای اون عبارت هم. این امر صلاتی فی حد نفسه، صلات در مسجد اصل صلات واجب بود، وقوعش در مسجد مستحب بود، حالا صلات بنظر صلات در مسجد بر من واجب شد، حالا مستحب بود، حالا واجب شد. خب اگر واجب شد سلاس در خونه حکمش چیه؟ حتی به قاعده بازم بر من واجبه اون طرف تخییره، این متعینن واجبه، اون طرف تخییر میشه هم مخیرم هم واجبه تعینن میشه با هم دیگه جمع میشه یا نمیشه. اینجا از موارد تضاهمه. از موارد تضاهمه چطور؟ چون بعد از اینکه ما یک وجود نظری داریم، این وجود نظری اگر من صلات در مسجد بیارم، این حصه از صلات بیارم، این مصلحت دیرم میارم، و اگر اون فرد بیارم، این مصلحت فوت میشه. و به عبارت اخرى یک مصلحت اقوا دارم که صلات در مسجد باشه، که اصل صلات مصلحت داره، و اون جهت نظریش هم یه مصلحت قوی تر. پس کنید دو تا ده مثال بیسید. یک صلات که صلات در خونه فقط ده مثال مصلحت داره، این دو تا با هم دیگه متضاد دارد. یعنی بعد از این که ما دو تا فرد صلات نمیتونیم بیاریم مطابق عمل، یه فرد صلات بیشتر نیست، هر کدوم بیاریم دیگه نظری بر دیگری نمیدیم. این تضاد به حسب واقع دارن با هم، این تضاد به حسب واقع دارن. اگر بنا بود یکی دو تا متضاد دینن، یکی امر تعیینی داره به خصوص، اون یکی امری داره که به اطلاق دلیل عام براش ثابت شده، برمیگرده به این که یک طرف مزاحمت بدل داره، یک طرف بدل نداره. به مقتضای قاعده ما لیس له البدل در باب تضاهم مقدم میشه. یعنی امر نظری اینجا معین این و امر از او برداشته میشه. اون وقت امر که از او برداشته شد، باز میگه یک صلاتی صلات در خونه که امر نداره، به واسطه مزاحمت امر نداره، صلات در منزل که به واسطه مزاحمت امر نداره، مثل بحث ازاله حرمت وجوب ازاله نجاست و صلات در اون وقت، اینجا به واسطه اهمیت این امر امر او برداشته شد، لاکنه چون این بدل داره این مقدم شد و امر از این حصه و از این فردی که در این مقارنه با اینه امر صلاتی برداشته شد. این امر صلاتی که برداشته شد باز بحث میشه بیم که این صلاتی که امرش به واسطه مزاحمت برداشته شده آیا اگر اتجام بکنیم صحیح و صحیح نیست؟ و باز خطا میگم این چیزه یا به ترتب یا به ملاک. بس نتیجه یا اصلا نظم منعقد نمیشه، این در فرض اول. در این دو فرض دیگه نظم منعقد میشه لیکن لا یختلف حسب خیر السلام، هر دو نماز بخونم صحیحه، اون ترک و خصوصیتو کردم اقاب میشم بر اون. پس نتیجتا این دو تا فتوا با هم برمیگردن سر اول کلام، لا شبهه فی انعقاد النظم و حصول الحث به خیر السلام. در یک فرض فی انعقاد النظم شبهه بلکه اشکال واضح، در یه فرض در انعقاد النظم شبهه نیست لیکن شبهه در حصول حث به خیر السلام حث نمیشه، حث به یه خصوصیت اخرى میشه و فعل صلات یقع صحیحا یا به امر ترتبی یا به ملاک. پس این دوتا فتوا معن غیر قابل قبوله به حسب صلات. این خواستیم به عنوان یک مقداری در ذهنمون باشه بحث ترتب. حالا همه خصوصیاش هم فعلا حالا شو بلد نشین یعنی برهانا بلد نباشین مهم نیست برای ما، اما این مطالب این عناوین در ذهن ما باشه بعد دردمون میخوره، یعنی در جاش که بحث میکنیم با بهتر میشه برای ما. این به منزله مقدمه. نتیجه کلام چی تا از اول تا آخر بحث، چون تموم شد بحث سیعان در باب عبادات تمام شد، نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه این گرفتیم که اگر ما قائل شدیم به وضع برای صحیح در اقل اکثر باید احتیاط، و اگر قائل شدیم به وضع برای عام براعت جاری، ثم در مقام اختیار استدلالی که کردیم فقط و فقط از این ادله که بر طرف این ذکر شده بود، اونش که برای ما قابل قبول بود، اون دلیل سومی دومی بود که بر اعمی سومی که بر اعمی ذکر کرده بود، اون قابل مناقشه نبود، اون رو بیان کرد. خب اگر کسی به این دلیل جزم کرد، نتیجتا صغرا و کبرا هر دو بزنیم. کبرا که گفتیم در اونجا اگر قائل به اعم شدیم براعت جاری، صغرا هم اونجا قبول کرد که ما این دلیل پیشش تمام شد، اخراج کرد که موضوع برای اعمه، نتیجه راحت میشه. خب اگه کسی این دلیل رو گفت، خب حالا یه ممکنه مثل بقیه دلیل ها اول اگر قبول میکنه این آقا به ما که اولی که معالم میخوندیم ادله مثبتیم که میخوندیم میدیدیم حق با ایناست، میرسیم ادله نافیم باز میدیدیم حق با ایناست. حالا شاید باز یه خود دیگه بیشتر درس خوندیم، زحمت کشیدیم، این جدید به نظر من خدشه پیدا کرد. این خدشه پیدا کرد اون وقت که رساله عملیات چکار میکنیم پس ها میدیم به برایت یکی ها این مشکله. پس یه سوال میاد که اگر ما از این دمیدان اسمون قاسف شد مناقشه شد فرزه ملا شدیم و قوه پیدا کردیم و در همین دمیدان مناقشه کردیم، نه برای ما ثابت شد صحیح نه وضعه برای عام هیچ کم ثابت نشد، مقتضای قاعده چیه؟ این هم باید بخوریم دیگه تا اونجا شدیم بسید راحت باشیم. مقتضای قاعده اینه که برای اجاری کنیم صورت شک در اینکه موضوع صحیح یا عامه مثل صورت علم به عامی، فقط اگر احراز کردیم که موضوع لحظ سلات صحیحه مقتضای قاعده اشتغال، اگر نه این احراز نشد سبب اینکه تردید داشتیم که موضوع له اینه یا اونه، یا احراز کردیم که موضوع له عامه در جمعی این موارد هر دو مورد این در شک در اقل اکثر به صدر براحت میشیم. به این فایده داره این مطلبی که حالا میگیم، این تطلیه بحث مونه که اگر ما این ادله طرف این که زیش شد این در ادله بیشه ما قاصر بود موندیم در تردید، خب داریم کبرای کلی چکار کنیم؟ اگر کسی که در تردید نیست در اقل اکثر که میرسه براحت بگه یا اشتغال بشه، چون این طرفی که ثابت نشده برای بگیم براحت. چرا؟ سرش برای این که نکته قول به اشتغال چی بود؟ که گفتیم باب مورد از موارد شکی در محصل میشه، یعنی ما میدونیم این امری که تعلق گرفته به این زواد با یه خصوصیتی، اون خصوصیت متعلق طلبه، معخوضی در متعلق طلبه، من باید اون احراز کنم اون خصوصیت رو و براعت از اکثر اون رو در من ثابت نمی کنه و نگاه به منتظر می شدیم به اشتغال. اگه ما شک کردیم که موضوع له صحیحه یا موضوع له عامه و شک میکنیم که همچه خصوصیتی گرفته شده یا نشده، خب اگه شک کردید این خصوصیت رو مثل بقیه خصوصیت روش برای اجاری میکنید، هم متعلق به این مقدار از اجزا هست از بقیه مطلقا برای اجاری میکنید. موضوع قاعده اشتغال احراز و صحت، اگه احراز کردید ادله صحیحی تمام شد قرص و قوی برای ما ثابت کرد که موضوع له صحیحه در اقل اکثر اشتغال میکنید، همه قصد این ادله باطل شد، دلیل بر عامی ثابت بشه یا ثابت نشه و تر تردید باقی بمونیم باز نتیجه تر مثل قول به عمل میمونه و قائل میشیم به براعت. حالا تمام کلام در سای عمل
اتنا
قاعده میمونه کنم اون باعتش نتیجه قطعه مستش به اصلاح و بعد امون کنم این مجمله دیگه این مجمله که گفتیم ما درش دیر میکنیم اینه جایی باشه و خیلی یعنی موارد زیاد داره، موارد زیاد داره این بحث سای عمل، این نتیجه گفتیم نتیجه اشتغال و براعت خیلی زیاده در هر بابی از ابواب فقه مورد اطلاع میشه. خب فنتیجتا تشکیک در این که موضوع له صحیحه یا موضوع له عامه، این تشکیک برای مجتهد برای فتوای ولی به براعتش کافیه. هذا تمام الكلام در صحیح و عام نسبت به عبادات و عمل کلام فی المعاملات. انشاءالله فصل